مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. عرض سلام دارم حضور عزیزانی که در جلسه حضور دارند. توفیق الهی بحثم رو ادامه میدیم در باب جریان شناسی اخلاق مسلمین. ما در دو جلسه گذشته 4 رویکرد رو به طور کلی تعریف کردیم که در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی شکل گرفته و جریان اخلاق پژوهی و اخلاق نگاری اسلامی در این 4 مشرب و 4 رویکرد پیش اومده از قرون و صده های آغازین و نخستین تا کنون. 2 مجموعه رو از این 4 رویکرد معرفی کردیم که عبارت بود از رویکرد و جریان اخلاق نقلی و رویکرد و جریان اخلاق عقلی. اخلاق عقلی رو هم اخلاق فلسفی و اخلاق کلامی رو از همدیگه جدا کردیم و مراحلشون رو و نمایندگان برجستشون رو معرفی کردیم. 2 جریان دیگه و 2 رویکرد دیگه باقی میمونه. یکی رویکرد عرفانی شهودی است و دیگری رویکرد ترکیبی و تلفیقی. خب به لحاظ تقدم زمانی و همچنین تقدم رتبی به یک معنا، لازمه که اول جریان رویکرد اخلاق شهودی عرفانی رو معرفی بکنیم و بعد بریم سراغ اخلاق تلفیقی. به طور کلی بحث تصوف و عرفان در جهان اسلام از آغازین سالهای سده دوم، قرن دوم، شروع کرد به شکل گرفتن و مطرح شدن. صوفیان و عارفان کسایی بودند که به دنبال یک نوع دینورزی و دینداری خالص و خاص‌تر بودند. می‌خواستند جزو خواص باشند و خاص‌تر و دقیق‌تر حق دینداری را ادا کنند. منتها این جریان با آفات بسیار زیادی روبرو شد در طول تاریخ. به جهت اینکه یه عده انسان‌های پاکدل به دنبال آدمایی بودند که متصل باشند به منبع آسمان و یه جورایی اینجور آدم ها در معرض این بودن که صاحب کرامت باشن، مثلا فرض بفرمایید صاحب اسم اعظم باشن و اینا، خلاصه متاسفانه از اول دکون و دستگام زیاد باز شد در کنار اون کسایی که جدی میخواستن این قصه رو دنبال کنن، آدمایی که مدعی بودن ولی واقعا غیر از دعوت به خودشون دعوت به خدا نداشتن، یعنی دنبال خودشون بودن. حالا از نگاه کسایی که این فضا رو دنبال کردن، عرفان و تصوف چیه؟ طهانوی در کشاف و اصطلاحات الفنون میگه صوفی کسی است که از خود فانی است و به خدای تعالی باقی، از تبائع این عالم آزاد شده و به حقیقت الحقایق پیوسته. اما متصوف کسی است که میکوشد به این درجه برسد. صوفی رسیده، متصوف کسیه که میخواد برسه. مستوصف کیه؟ المستوصف عارف نمایی است که برای رسیدن به دنیا و جاه و مقام خود را شبیه صوفی و متصوف میکند. خب اینا یواش یواش خیلی زیاد شدن. به قول طهانوی این مستوصف ها خیلی زیاد شدن. شیخ الرئیس ابو علی سینا یه فرقی میذاره بین عارف و عابد و زاهد. میگه زاهد چه فرقی داره با عارف، عابد چه فرقی داره با عارف. میگه کسی که از مواهب دنیا، اینا همشون یه جورای خدا طلبن، خدا جوان، منتها با هم دیگه تفاوت روی کرد و مشرب دارن. کسی که از مواهب دنیا و ثمرات آن روی برتافته زاهد است. کسی که بر به جا آوردن عبادت ها اصرار می‌ورزد، تمام همتش خرج این میشه که خودش رو وقف عبادت ها بکنه، عابده. اما اون کسی که ضمیر خود را از توجه به غیر حق باز داشته، دلش رو از اغیار خالی کرده، متوجه عالم قدس شده، تا نور حق بدان بتابد به او عارف گوییم. هرچند گاهی دو یا هر سه این عناوین در یک فرد جمع میشن. یک کسی هم زاهدانه پشت میکنه به متامع دنیوی و متاع زودگذر دنیوی و هم توجه ویژه میکنه به عبادت کردن و هم عنایت داره به کشیدن دل، کشی که دلشو بکشه که القلب و حرم الله فلا تسکن یا تسکن حق غیر الله لا تسکن حرم الله غیر الله. کسی وارد حریم دلش نشه، دلش و ذهن و ضمیرش یکسر متوجه حق تعالی باشه. خب هدف این مکتب اینه که انسان کامل تربیت بشه بر اساس ادعاهایی که هست دیگه، این بر اساس ادعاها. حالا این انسان کامل که میخواد تربیت بشه چجوریه؟ انسان کامل کیه؟ از نگاه اینها سه تا ویژگی داره. کسی که ظرفیت حب و مهرورزی رو انحصاراً متوجه حق تعالی میکنه، یعنی میگه اگر من چیزی به عنوان دلبستن به کسی به عنوان یک ظرفیت عاطفی در وجود خودم دارم، این ظرفیت عاطفی من این به غیر از خدا خرج کسی دیگه نشه. منحصراً حب الله و مهر به حق تعالی این در دل به وجود بیاد. دو، تخلق به اخلاق الله. تخلق به اخلاق الله یعنی اینا به دنبال مقام خلیفت اللهی هن و معتقدن که خب کسی که جانشین فرد دیگه ای میشه باید سعی کنه که به او تأثیر بکنه و به او شبیه بشه. و تخلق به اخلاق الله و تبری و دوری از آنچه که خدا از او دور است به قدر وسع عالم امکانی و وجود امکانی خود انسان. در احادیث هم اومده تخلقو به اخلاق الله، تخلقو به اخلاق الله در احادیث هم اومده. اینو در به عنوان یک به اصطلاح هدف در نظر میگیرن. مطلب بعدی هم خودگریزی و خودشکنی که دیگه حجابی بین محب و محبوب واقع نشه، یعنی آنچه که انسان رو از خدا دور میکنه حجاب هاست، این حجاب ها برداشته بشه، این حجاب ها برداشته بشه و این نفخه الهیه که خداوند فرمود و نفخت و فیه من روحی، در قرآن میفرماید که من وقتی گل آدم رو سرشتم نهایتا وقتی خواستم انسان رو خلق کنم از روح خودم در او دمیدم. بنابراین ما یک دارای نفخه که خداوند هست داریم، یک نفخه داریم که دمیده شده هست، اون انسانه. بازگشتن این نفخه به اون زی نفخه یه چیزی مانعش میشه، حائلش میشه، اونم حجابه. اون حجابه منم منم کردنای انسانه، این نیت، انانیت، خودبینیه، خودپرستیه، خودخواهیه. اگر کسی تونست خودشو بشکنه، از خودش عبور کنه، میتونه تسلیم مطلق حق تعالی بشه و به حق بپیونده. این در واقع گزاره سومی است که به عنوان ویژگی های انسان کامل عرفا برمیشمارن. نکته مهم دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که به لحاظ نحوه شناخت دین، شما داریم از عرفای مسلمان سخن میگیم دیگه، عرفای مسلمان میخوان ادعا بکنن که راهی که ما میگیم راه درست اسلامه، راه اصلی اسلام اینه. خب میگیم اگر راه اصلی اسلام اینه، شما حرفاتون باید مستند باشه به اسلام دیگه، یعنی باید بتونید به درستی اینو استناد بدید به، عرض کنم حضور شما، یک منبع معرفتی دقیق. اینا میگن منبع معرفتی دقیق با علم حصولی حاصل نمیشه، با علم حضوری حاصل میشه و علم حضوری با شهود قلبی شکل میگیره. بنابراین راه‌های حسی و عقلی و تجربی و راه‌های نقلی رو اینها دارای اون وثاقت و اعتبار کافی نمیدونن. میگن که باید بریم سراغ اون مسیر شناختی که یه نوع به اصطلاح گارانتی داره، ضمانت داره، و اونی که ضمانت داره و گارانتی داره اینه که یه چیزی بین حقیقت اصلی معلوم و عالم واسط نشه. در علم حصولی صورت حاصله از اون معلوم حائل میشه بین عالم و معلوم به ذات، اما در علم حضوری خود معلوم به ذات متعلق شناخت قرار میگیره. بنابراین اینا حرفشون اینه، میگن که ما باید انقدر آینه دل رو صیقل بدیم، صیقل بدیم، صیقل بدیم تا محل تابش انوار الهی قرار بگیره. مستقیما العلم نور یغذف الله فی قلب من یشا، علم نوره. ما باید قابلیت پذیرش نور و منور شدن به نور الهی رو پیدا کنیم. این چجوری اتفاق میفته؟ با زنگار زدائی. زنگار رو از دل برداریم و این دل بشه آینه جلال و جمال الهی، این دل بشه محل تابش انوار حق تعالی. یه جوری خودمونو آماده بکنیم که شایسته این بشیم خدا ما رو انتخاب کنه، و این با آلودگی و چرک و کثافات روحی اتفاق نمیفته. بنابراین حرفشون اینه، میگن که اونی که راه معتبر و مطمئن برای شناخت معرفت شهوده. بله، بعدن ما باید این رو سعی کنیم ترجمه کنیم به الفبای علم حصولی. الفبای علم حصولی هم از جنس یک نوع تفکره که پایش عقله، پایش عقله. البته اینها یه نکته هم دارن، چون بالاخره از بین شیعه هم ما عرفا داریم دیگه. اینا میگن که خب این شهود که لقائلن ان یقول، یه کسی ممکنه برگرده به یکی آقا ممکنه القاعات شیطانی مشتبه بشه با عرض کنم شما واردات رحمانی. واردات رحمانی اون چیزیست که قذف الهیه، العلم نورون یغذفه الله، اون چیزی که خدا در قلب فرد مؤمن حقیقی میندازه. حالا اومدیم و شیطان یواشکی یه جوری خودشو جا زد. اینا میگن که این القاعات شیطانی رو از واردات رحمانی باید با دو تا معیار جدا کنیم. معیار اصلی رو دوم میگم، معیار دیگر رو اول میگم. میگن که یه معیار حجت باطنیه، لله علی الناس حجتان، حجتون باطنی و حجتون ظاهری. در شریف اصول شریف کافی اومده، جناب شیخ کلینی رحمت الله علیه نقل کرده در حدیث صحیح که خداوند دو حجت داره بر انسانها، حجت باطنی و حجت ظاهری. حجت باطنی عقل، حجت ظاهری هم الرسل و الانبیا. اولین حجت عقل. اگر این شهودات رو عقل پس زد و نپذیرفت، گفتش که من نمیتونم اینها رو قبول کنم، با معیارهای من درست در نمیاد، پس این شهودها شهودهای قابل اعتماد و درست نیستن، اینها القاعات شیطانی یا وهمیات نفسانی هست. مهمتر از این میگن باید اینو عرضه کنیم به وحی، به قرآن. خب قرآن این وسط چیه؟ یعنی با منطق شما بخوایم دقیقاً جلو بیایم، شما چرا قرآن رو مطرح میکنید؟ میگن که عارف وقتی به شهود میرسه کشف میکنه دیگه، یه کشفی براش دست میده. این کشف های طبعی و عارضی و ثانوی اینا همه باید با یک مقیاس اصلی مقایسه بشه، اونم کشف اصیل تامه. کشف اصیل تام مال حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. لذا حضرت صاحب کشف تامه. شهودات حضرت رو میگن کشف تام محمدی. کشف تام محمدی کجا واسطا پیدا کرده؟ در قرآن. پس اگر کسی ادعای کشفی کرد، این کشفش عرضه شد به قرآن کریم و با قرآن توافق نداشت، قرآن اون رو ابطال کرد، پس زد، معلومه این از الغاءات شیطانی یا از وهمیات نفسانی است. در ارتباط با انسان دو تا نکته دارن تو مبانی انسان شناختی. میگن گوهر وجود انسان دل انسانه، عقل و حس و بدن اینها قشرن، مثل یک صدف که در دل خودش مرواریدی رو پرورش میده، اون مرواریده دل انسانه، قلب انسانه. اما سایر چیزهای دیگه اون قشور و اون صدف ها و اون پوسته هایی هستن که دور این هسته اصلی انسان اون رو حفاظت میکنن یا مشایعت میکنن، در کنارش هستن و اون باید آباد بشه، اون باید سالم بمونه، قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، این باید سالم بمونه، این باید پاک بمونه و باید از این حفاظت بشه. دوم این که خب به خصوص وقتی ما وارد عرفان عملی میشیم و بعد میخوایم از اخلاق عرفانی صحبت بکنیم، نکته خیلی مهم اینه که بفهمیم اینا مبنای انسانشناسیشون چیه. مبنای انسانشناسی اینها برخلاف فلاسفه یک برش طولیه. فلاسفه یه برش عرضی میزدن، میگفتن که وجود انسان دارای سه قوه است: قوه ناطقه یا عقلیه، قوه غضبیه یا سبعیه و قوه شهویه یا بهیمیه. سه تا قوه در عرض هم. البته این وسط اونا معتقدن که، فلاسفه معتقدن که قوه غضبیه و قوه شهویه باید تحت سیطره عقل در بیان، قوه ناطقه باید بر اونها حکومت کنه، ولی اینا در عرض همن. اما عرفا میان برش طولی میزنن، میگن انسان سه حیات، سه ساحت نداره، مثل یه خونه که سه تا اتاق کنار هم داره، میگن یه ساختمون ده طبقه است، میگن لایه لایه، انسان ده لایه داره وجودش، به لایه های طولی و عمقی وجود انسان قائلن. و بعد اینها رو مبنای رسیدن به منازل و مقامات میکنن. میگن انسان وقتی وارد مقامات و منازل میشه، بر لایه های روح و نفس خودش عبور میکنه. مثلا پیر هرات خواجه عبدالله انصاری کتاب می‌نویسه به نام منازل السائرین که خیلی هم محوریت پیدا میکنه، خیلی برجسته میشه. ده تا منزل رو برمیشموره، ده تا مقام رو برمیشموره، صد مقام، صد منزل، که عارف و سالک از مقام اول شروع میکنه تا مقام صدوم برسه به حق تعالی. خب در یک مسیری او باید شروع کنه این مسافرت روحانی رو انجام بده. هر کدوم از این مقامات جایی هستن که تو این مسیر او باید مدتی توقف کنه، اونجا رشد کنه و بعد از اون عبور کنه. این ده تا برمیگرده به ده لایه وجود انسان. ده لایه وجود انسان هر کدومش ده منزلگاه داره. اینو آقا محمد علی حکیم در لطائف الحکمه، لطائف العرفان، این رو توضیح میده. در کتاب لطائف العرفان از حکما و عرفای عصر به اصطلاح قجریه، مال زمان سلسله قاجاریه است، قرون 12 و 13، ایشون قرن 13 هم زندگی میکرده، 100 خورده سال پیش بود، 140 سال پیش. در لطائف الحکمه ایشون، لطائف العرفان ایشون این رو بیان میکنه. خب حالا میخوایم بریم سراغ این که ببینیم داستان این رویکرد شهودی عرفانی در حوزه اخلاق چی میشه، در این 1200 سال تاریخ جهان اسلام از سده یکم به بعد چه اتفاقی افتاده. ما امروز که بحث میکنیم از عرفان، یه عرفان نظری داریم، یه عرفان عملی. اخلاق عرفانی عرفان نظری نیست، به عرفان عملی خیلی نزدیکه، نه عرفان نظری نه عرفان عملی، ولی به عرفان عملی خیلی نزدیکه. عرفان نظری و نوشته ها خیلی بعدها شروع کرد شکل گرفتن. اون چیزی که ابتداءً اتفاق افتاد یک نوع زیست معنوی بود. اون زیست معنوی آروم آروم یه شکل و شمایل خاصی گرفت. عده‌ای اومدن خودشون رو از دیگران به نوعی جدا کردن، گفتن ما اهل تصوفیم و اون زیست معنوی رو می‌خوایم در قالب این آیین دنبال کنیم. حالا گفته شده که اگه میگن صوفیه، برای اینکه اینا برای اینکه به خودشون سخت بگیرن لباس پشمینه میپوشیدن، از جنس پشم که خیلی زبر و سخت بود، برای اینکه این نفس عادت نکنه به لذت بردن در این دنیا، انس بگیره با این دنیا، بعد نتونه از این دنیا فاصله بگیره، از اول خودشون رو تو سختی میذاشتن. گفتن اگه به اینا گفتن صوفیه، برای اینکه اینا لباس پشمینه میپوشیدن. حالا یکی از وجه تسمیه ها این رو برشمردن، بعضی اینو قبول کردن بعضی قبول نکردن. در هر صورت از سده دوم تقریبا با ظهور حسن بصری، این جریان در حدود حسن بصری متوفای 110 هجری، از سالهای حدود 90 هجری 80 هجری اینا، جهان اسلام بسیار متمول و پولدار شده بود. خزانه های هر جایی که فتوحات اونها رو فتح میکرد به روی مسلمین گشوده شده بود. خب شبه جزیره عرب اساساً یه جای متمدنی نبود و یه جای متمولی نبود، ثروتمندی نبود. میگن آدمایی که تازه به دوران رسیدن ثروت باد آورده، یهو آدما رو از این رو به اون رو میکنه. خب این اتفاق افتاده بود که در جریان شهادت حضرت ابا عبدالله صلوات الله علیه امام الاحرار، خب اونجا وقتی تحلیل عمیق تاریخی میکنیم که چی شد که بعد از 23 سال از بعثت و نبوت در سال 61 هجری این اتفاق عجیب میفته، یعنی 38 سال از رحلت رسول خدا گذشته، 38 سال، خب 200 سال و 300-400 سال که نگذشته، که 100 سال که نگذشته، که خیلی ها بودن، صحابه بودن، پیامبر رو دیده بودن، قدیر رو درک کرده بودن. این که پیامبر حسنین علیه السلام رو بر دوش خودش بنشونه و بگه که نعم الجمل، بگه چه خوب شطوریم من و چه خوب سوارانی هستید شما، و بعد بگه که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینا سروران مردان بهشتی هن. خب اینا رو که به گوششون شنیده بودن، زنده بودن، این اتفاق مهیب و عجیب چگونه تو کربلا میفته؟ تحلیل تاریخی عمیق که صورت میگیره، یه علت خیلی مهمش بحث دنیا زدگی است. دنیا زدگی، حالا تا اون لایه هایی که به حرام شرعی میکشه، یعنی اینکه شکمها از مال حرام پر شده بود. سعد ابی وقاص وقتی میخواست از دنیا بره، مجموع طلاهایی که داشت، خب سعد ابی وقاص سردار سلحشور لشکر اسلام، جزو مسلمانای تراز بالا، با تبر طلاهاشو میشکوندن تقسیم میکردن بین وراثش با تبر، یعنی همچین ثروتهای عجیبی نصیب مسلمین شده بود. این جریان تصوف، تصوف ابتداءن زاهدانه، تصوف عاشقانه بعدن شکل میگیره، تصوف زاهدانه ابتدا شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه یه عده واکنش نشون میدن، میگن عینت از هبون، ما را چه می شود؟ جهان اسلام به کجا داره میره؟ پیامبر خدا اومد ما رو دعوت کنه به آخرت. ان الدار الاخرت لهی الحیوان. زندگی میخواید اون وره، این وره سرابه. امور دنیوی سرابن، این ثروت ها و مکنت ها یک چرک کف دسته. متاع الدنیا قلیل. قرآن میفرماید که تمام این زر و زیور و ثروت و مرکب های آنچنانه، باغ ها و کاخ های آنچنانه، هر آنچه هست این خیلی کمه، ناچیزه، اندکه، این چیزی نیست. خیر کثیر در اون دنیاست. خب ما داریم به کجا میریم؟ این دنیا زدگی، حب دنیا رأس و کل خطیه، این فریفتگی به دنیا، این دنیا زدگی که دنیا اومده نیش زده و سمش رو ریخته در وجود مسلمین و اینها رو بیمار کرده، مسموم کرده، اینا دنیا گزیده شدن. اینا گفتن که ما باید برگردیم از دنیا فاصله بگیریم. اومدن سراغ زهد. این زهده آروم آروم برای خودش تفکر ایجاد کرد. این دستگاه فکری تبدیل شد به معنویت عارفانه. یه دوره این جریان اجتماعی شروع شد، اما هنوز کسی دست به قلم نبرده بود. یعنی در پی این که حالا این قصه رو تبدیل کنن به یک دستگاه فکری، به یک اندیشه، و این اندیشه رو پردازش کنن و بعد تألیف کنن و بنویسن، به فکر این چیزا نیفتاده بودن. فعلا در عمل یه عده اقبال کردن به این که سفرهشون رو از عامه مردم جدا کنن، عامه مردم که به چرب و چیلی و شیرین دنیا عادت کرده بودن فاصله بگیرن، بگن آقا این راه اسلام نشد، این راه عبودیت نشد. قصه از اینجا شروع شد. اون یادتون باشه تو اون جلسه هم گفتم زهدیات، حسین ابن سعید اهوازی از اصحاب ائمه از این طرف، احمد ابن حنبل از سران اهل سنت از اون طرف و کسای دیگه اومدن یه سری رساله هایی نوشتن، احادیثی رو جمع کردن که این احادیث مضمون اصلی و محور اصلیش چی بود؟ زهد در دنیا. خب اون کتابا چی بود؟ جمع آوری احادیث. خیلی خب، اینا که شد احادیث، من چی کارم؟ من باید زندگی با فاصله از دنیا رو تمرین کنم، زندگی زاهدانه رو پیشه کنم. بنابراین لبیک گفتن به عمل به اون رساله ها، کنه اونو رساله عملیه گرفتن، خواستن به اونو عمل کنن، سر از این سبک زندگی در آوردن. این سبک زندگی زاهدانه لبیک گفتن به اون آموزه ها بود، اما هنوز کسی دست به قلم نشده بود. پس ما یه دوره پیش از تدوین داریم، طول میکشه، مدت مدیدی طول میکشه. بعد آروم آروم اینا به فکر این میفتن که خیلی خوب، حالا ما اینا رو شروع کنیم بنویسیم، شروع کنیم اینا رو تدوین کنیم. بنابراین اندیشه های اخلاقی به دو مقطع پیش از تدوین و پس از تدوین تقسیم میشه. دوره اول دوره تأسیس و تعلیمه. این دوره در سده دوم شکل میگیره. خب صحابه که دیگه عمر زیادی نمی کنن، یواش 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 دونه دونه از دنیا میرن دیگه. بعد نوبت میرسه به تابعین و تابعین تابعین. تعدادی از تابعین، یعنی کسایی که صحابه رو در خود رسول خدا رو درک نکردن، صحابه رو درک کردن، یا کسایی که اولین نسل تابعین رو درک کردن، اینها دوره تأسیس و تعلیم رو پایه‌گذاری میکنن. اینجا ما شاهد اولین جوانهای عرفان عملی هستیم. این عرفان عملی رنگ و بوی یک زهد ساده داره، یک زهد ساده و بی‌آلایش. آروم 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 به سمت تصوف آیینی و عرفان عاشقانه متمایل میشه. تصوف آیینی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه سری آداب و آیین‌ها برای خودشون درست میکنن. بعضی از اینا دقیقاً از اسلام گرفته شده، بعضی‌ها رو خودشون جعل میکنن. مثلا چطور متشرع امروز میان سفره ام البنین میندازن، سفره حضرت رقیه میندازن؟ اینا که تو شریعت به این معنا وارد نشده، اما اینها با الهام از ارزش‌های دینی یه همچین چیزی رو آیینی مراسمی قرار میدن. اینا برای خودشون مراسماتی رو، مثلا تو هیئت‌های سینه‌زنی ما، هیئت‌های خیلی ریشه‌دار و پایه‌دار آیین‌ها شکل گرفته، نخل‌گردانی، زنجیرزنی، علم‌کشی، اینا آیین‌هایی است که متشرعه. اونورم اینا برای اینکه اون مسائل معنوی رو دنبال بکنن دست زدن به اینکه یه سری مراسماتی رو شکل بدن. بنابراین تصوف سوق پیدا کرد به سمت یک سری از آیین‌ها، تصوف آیینی. این دوره به دست طبقه نخست عرفا پایه‌گذاری میشه. مهمترین عرفای این طبقه عبارتند از حسن بصری، ابراهیم ادهم، رابعه ادویه که به اصطلاح مهمترین چهره زن شاخص عارف و زاهد صدر اسلام، صدر که دارم میگم یعنی همین دیگه، مثلا متولد فرض کنید 60 هجریه، 60 هجریه 135 هم از دنیا رفته. خب پس این خیلی متقدمه، در موردش هم کتاب زیاد نوشتن. یا ابو هاشم کوفی، شقیق بلخی، معروف کرخی. خب اینا کسایی هن که میشن طبقه اول. در بین طبقه اول معروف کرخی متوفای 200 هجریه. این یه ویژگی داره، ویژگیش اینه که ایشون با یک واسطه شاگرد امام رضا خودشون میدونه و اصرارم داره و سلسله خودشو از امام رضا از طریق ائمه اهل بیت به امیرالمومنین میرسونه. بعد سلسله ای که به این خودشونو منتسب میدونن، اینا میگن همه یه سندی دارن، مثلا حدیث سند داره. اینا میگن معنویت ما هم سند داره، این معنویت ما. بعد یه نمادی براش خلق کردن، میگن که نماد این معنویت، که یعنی من اجازه دارم نفوس رو تربیت کنم، این که من مربی معنویم اجازه دارم نفوس رو تربیت کنم، اسم اینو گذاشتن خرقه. اسم اینو گذاشتن خرقه. میگن که این اجازه رو من از کی گرفتم، او از کی گرفته، اینی که به اصطلاح این حلقه ها از کی میگیرن به کجا میرسه، این میشه یک سلسله، یک زنجیره. اینا میگن ما صاحب زنجیره طلایی هستیم، لذا میشن سلسله ذهبیه، سلسله ذهبیه رضویه. اینا همچنین ادعایی میکنن. حالا بعدها خیلی چیزا اضافه میکنن و خیلی کارا میکنن، ولی قصه این که میگن سلسله ذهبیه چیه؟ چون از معروف کرخی میگن ما به ائمه هدا میرسیم، از ائمه هدا به امیرالمومنین صلوات الله علیه، امام العارفین و قطب الموحدین میرسیم. خب دوره دوم دوره ترویج نگارش های غیر نظاممند اولیه است. غیر نظاممند یعنی این نوشته ها خیلی کتاب های شست رفته ای نیستن، نظم آنچنانه ندارن. یه سوالی از یکی شده، اون سواله رو جواب داده، اون سوال و جواب رو نوشتن، خودمون شده مثلا یه جزوه، این جزوه شده یه رساله مختصر، این شده جزوه رسائل عرفانی. مثلا در این مقطع تصوف از طرفی با ظهور شخصیت‌های جنجالی، این از سده سوم آغاز میشه تا نیمه سده چهارم هم ادامه پیدا میکنه، با ظهور شخصیت‌های جنجالی مثل بایزید بسطامی، مثل حلاج، این شکل میگیره. خب یه عده با رفتارهای عجیب و حرفای عجیبشون هم شیفته خودشون میکنن. از طرف دیگه درون مایه عرفان عملی توسط برخی افرادی که اینا متشرع بودن، مثل جنید بغدادی، مثل زنون مصری و حارث بن اسد محاسبی، سهل تستری، اینجا این قوام پیدا میکنه و یه مقداری از اون قنای بیشتری برخوردار میشه که بین خواص بتونه یارگیری کنه. اون تصوف اولیه بین عوام، طرف تا مثلا یه جوری ادعای یه کرامتی میکرد و یه برای خودش عرض کنم حضور شما ادا اصولی در می آورد، عوام مردم جلب میشدن بهش. اما خواص که به این سادگی کسی رو نمیپسندن، از فیلتر ذهن اونا عبور نمیکنه که. بنابراین اینها شروع کردن دستمایه‌های قوی‌تری رو فراهم کردن، بحث‌ها رو عمیق‌تر کردن، دقیق‌تر کردن که خواسته پسند بشه، فقط عامه پسند نباشه. خب اینجا مقطع تدوین شروع میشه. منتها تو این مقطع اول این ادبیات هنوز ادبیات تخصصی نشده، یعنی اصطلاحات فنی و رسمی شکل نگرفته. تو این دوره که سده سوم شروع شده تا نیمه سده چهارم ادامه پیدا میکنه، ما اولین کتاب‌های عرفانی رو شاهدیم که اینا عرفان عملی هن. و این عرفان عملی هم اون هسته سخت اخلاق عرفانی خیلی وفاداره. یکی مواطن العباد مال بغدادی، یکی مقامات القلوب مال نوری، یکی منازل العباد والعباده است مال حکیم ترمذیه، یکی تواسین مال حلاجه، یکی عرض کنم حضور شما المواقف والمخاطبات مال نفریه. خب طبقه دوم افرادی هم داره که ازشون کتاب خاصی به یادگار نمونده. بایزید بسطامی، بشر حافی، سری سقطی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، سهل تستری، ابوبکر شبلی. اینا هم باز متعلق به این طبقه هن، ولی خیلی هم تأثیرگذار بودن چون شاگرد خیلی پرورش دادن، اما ازشون مؤلفاتی به یادگار نمونده، به جا نمونده. اما دوره سوم میشه دوره تنظیم و ترتیب. حالا دیگه از اون حرفهای جسته گریخته و پراکنده و اینها میاد بیرون، شروع میکنه به شکل یک نظام، در آروم آروم شکل نظام پیدا کردن. این میشه دوره سوم. دوره سوم میشه دوره تنظیم و ترتیب پیدا کردن. این دوره 100 سال طول میکشه، از 370 هجری تا 470 هجری این دوره طول میکشه. و در این دوره هم اصول عرفان عملی عرض کنم حضورتون و آیین تصوف و منازل سلوک مرتب و منظم میشه. 6 نفر از عرفای طبقه سوم و چهارم اینا رو سعی میکنن ترتیب و تنظیم بدن. هم مسائل و پرسش های اهل سلوک، ابهامات و دغدغه های کسایی که طالب طریقت و سلوک بودن رو گردآوری میکنه و تلاش میکنه به اینا جواب بده. یعنی دستگاه تصوف شروع میکنه به شناسایی و رصد جامعه، ببینه که چه سوالات معنوی، چه دغدغه های معنوی، ابهامات معنوی تو جامعه وجود داره. اینا رو جمع میکنن میارن میدن به مشایخ که استاد فنن، اونا جواب بدن به اینها. بنابراین از این به بعد نوشته ها تلاش میکنه جزئی تر به دغدغه های زیست معنوی و سلوک معنوی پاسخ بده. در این دوره اولین کتاب های مهم تصوف نوشته میشه. تا پیش از این ما کتاب مهم نداریم، اما اینجا کتاب های مهم تصوف شروع میکنه نوشته شدن. اللمع فی التصوف مال ابو نصر سراج، التعرف فی شرح التصوف مال کلابازی، قوت القلوب مال ابو طالب مکی، رسائل ابو عبدالرحمن سلمی، مجموعی از رسائل داره، رساله قشیریه مال ابوالقاسم به قول خودشون امام قشیری نیشابوری، و کشف المحجوب هجویری. این ببینید از 370 تا 470 این 6 تا کتاب، به خصوص در بین اینها، باز بین اینها ستای رساله قشیریه و قوت القلوب و اللمع، اینا در اخلاق عرفانی خیلی مهمترن. التعرف یک نوع دفاعیه از آیین تصوفه. کلابازی میبینه که یه عده شروع میکنن به تصوف ایراد کردن، ایرادهای مختلف، آقا این مبنا نداره، این مخالف مثلا اسلامه، اینجاش تناقض داره، اونجاش اونجوریه. برمیگرده مفصل یه کتابی مینویسه، بعدن مستملی بخاری این رو در 6 جلد شرح میکنه. این کتابو در 6 جلد مفصل چند صده بعد مستملی بخاری، اهل بخارا، این رو شرحش میکنه. این میاد دفاع میکنه، میگه بابا اونی که میان میزننش اون تصوف اصیل نیست، اون حرف ما نیست. یه عده‌ای که دکون باز کردن، یه عده‌ای دکون دستگاه باز کردن، یه عده‌ای هستن جهله صوفیان، اینا دارن ذهن مردم رو خراب میکنن، مردم رو از راه بیراه میکنن، این تصوف نیست. اون شروع میکنه دفاع کردن. اما غیر از اون علامه قوت القلوب، رساله قشیریه و رسائل ابو عبدالرحمن و کشف المحجوب، اینا راهکار عملی زیست معنوی میخوان ارائه بدن، که تو بین اینها رساله قشیریه بیشتر مورد اقبال قرار گرفته، اما قوت القلوب ابو طالب مکی از همه دقیقتر و فنیتر. کسای دیگه هم بودن تو این فضا که اونام اهمیت داشتن، اما عرض کنم حضورتون یا تألیف نداشتن یا خیلی کتابشون کتاب عرفانی تلقی نشده. یکی از نوشته های خیلی مهم برای اهل علم و اهل فکر، خواص اهل تحقیق، یه بخش کوچکی از کتاب اشارات و تنبیهات شیخ الرئیس ابوعلی سیناست که عبارت است از نمط نهم و نمط دهم، به خصوص نمط نهم تحت عنوان مقامات العارفین. شیخ الرئیس ابوعلی سینا در اشارات و تنبیهات نمط نهم رو اختصاص میده به مقامات العارفین. نوشته دقیقیه، خیلی مختصره اما دقیقه، که سعی میکنه بگه آقا ماها اهل فلسفه ایم، ولی یه چیز خیلی جالبی وجود داره به نام عرفان، اونم فرمولش اینه، حرف اونا اینه. اینو اونجا توضیح میده. اما ادامه بحث وارد دوره چهارم میشیم. دوره چهارم دوره تنقیح و تکمیله. در واقع متکاملترین و منظمترین آثاری که به خصوص در اخلاق عرفانی ما میخواییم دنبال بکنیم در این دوره نوشته میشه. ببینید، این که داریم میگیم متکاملترین، منظورمون تأیید نیست، تأیید نمی کنیم این حرف ها حرف های درستیه، داریم توصیف میکنیم. یعنی میگیم تو این دستگاه ما کتاب‌های دست دوم داریم، کتاب‌های حاشیه‌ای داریم، کتاب‌های غیر دقیق داریم، کتاب‌های ناقص داریم، کتاب‌های دست اول، منابع قطعی. عرض کنم حضورتون که کتاب‌های دقیق‌تر، کتاب‌های منظم‌تر داریم داخل خود این دستگاه، اینا رو توصیف می‌کنیم. بنابر تأیید و رد بحث قضاوت الان نیست اصلا، داریم میگیم آقا اینا اتفاق افتاده، این مسیر تاریخی اینجا شکل گرفته. این دوره با ظهور خواجه عبدالله انصاری آغاز میشه و یک شخصیت مهم در جهان اسلام و اهل سنت که در طول تاریخ خیلی برجسته شد به نام ابو حامد غزالی، محمد غزالی، در همین دوره پا به عرصه گیتی میگذاره و شروع میکنه نوشتن و ترویج کردن مطالب خودش. این دوره کوتاه 25 سال بیشتر طول نمیکشه، از 480 تا 505 تقریبا. این ربع قرن اتفاقی که میفته اینه که خواجه عبدالله انصاری و غزالی میان آثار دقیقی می نویسند در اخلاق عرفانی. خواجه عبدالله انصاری که مال افغانستان کنونی شهر هرات بوده، کتاب می نویسه به نام منازل السائرین. چون به لحاظ مذهبی ایشون حنبلی بوده، معمولا حنبلی ها خیلی متعصبن رو احادیث و خیلی متعبدن. خواجه عبدالله خیلی آدم متعبدی بوده، یعنی خیلی اهل عبادات و حلال و حروم و اهل شریعت بوده. چون اهل شریعت بوده، متشرعین، او رو به دیده قبول نگاه کردن، دیدن که اهل هیچ گونه تسامح در شریعت نیست، توجیه کنه حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه، که خب یه عده از صوفی ها این کارا رو میکردن دیگه، بدعت بذاره، یه چیزایی رو به دین خدا ببنده. دیدن این آدم متشرعیه. چون آدم متشرعی بود، حرفای عرفانیش خیلی مقبول قرار گرفت در بین النهرین، ماوراء النهر، عراق عجم و عرض کنم حضور شما خراسان بزرگ، به ویژه در خراسان بزرگ. خراسان بزرگ امروز متشکل از 5-6 تا کشوره دیگه، در این منطقه مورد مقبولیت قرار گرفت. خب کتابش هم منظمه، یه مجموعه به اصطلاح نظاممند 10 تا 10 تایی، 10 تا 10 تا منزل، بعدم هر منزلی رو با آیه قرآن شروع کرده. این یه مقداری به اصطلاح برجستگی پیدا کرد و این ادامه پیدا کرد. خب منازل السائرین رو نوشت به عربی، همین کتاب رو مختصر کرد، مختصرترش کرد به فارسی به عنوان صد میدان. صد میدان هم قلم زد. یه کتابی نوشت به نام علل المقامات و یه کار دیگه که کرد این بود که یه دوره تفسیر کامل گفت. تو این دوره تفسیر کامل در 3 لایه بحث کرد. لایه اول اومد مفردات و واژه‌ها رو توضیح داد، لایه دوم اومد به اصطلاح آیه رو تفسیر کرد، در مقام یا مرتبه سوم اومد نکات خاص باطنی قرآن رو برای اهل فن گفت، برای آدم های خاص‌تر، یعنی به یک معنا تأویل معنوی آیات رو هم بیان کرد. این کتاب رو شاگرد او به قلم در آورد، یعنی مجالس درس او رو کی قلمی کرد؟ ابوالفضل میبودی. ابوالفضل میبودی این کتاب رو قلم زد، شد کشف الاسرار و عدت الابرار که تفسیر بیش از 10 جلدیه، تو برخی از چاپا 10 جلد، تو برخی از چاپا بیشتر، که نثر ادبی عارفانه داره به زبان فارسی. البته او یک الهی نامه هم داره که مناجات نگاریه، جزء مناجات نگاری های متقدمیه که خیلی هم بعدها بارها و بارها در کشورهای مختلف چاپ شد. مناجات میکنه به زبان فارسی که هر فقرش با یک الهی شروع میشه. اما بعد از او امام محمد غزالی ظهور کرد. باز غزالی چرا امروز خیلی مورد توجه جهان اسلامه؟ ببینید این غزالی امروز در اقصای خاور دور، در آخرین نقطه جهان اسلام در شرق، یعنی در اندونزی، دارای یک مقام بسیار عظیمه، یعنی بسیار بسیار ارادت دارن بهش. خب اندونزی 270-280 میلیونی یا 300 خورده میلیونی به عنوان بزرگترین کشور جهان اسلام از نظر جمعیت، جمع بسیار زیادی از مسلمانای اونجا، اینها به اصطلاح الگوی خودشون، اسوه خودشون رو غزالی میدونن. و از این طرف هم تا منتهی الیه غرب جهان اسلام، تا موریتانی و مغرب و مراکش، غزالی محبوبیت داره. البته در طول تاریخ اهل سنتی بهش تاختن. کیا تاختن؟ سلفیه و وهابیا. به خصوص سلفیه، حالا وهابیت به معنای خاص که قرن 13 هجری ظهور کرده، اما سلفیه مثل ابن تیمیه و اینها خیلی بهش تاختن و نقدش کردن، گفتن که این منحرف کرده جهان اسلامو. منتها به هر ترتیب آدم خیلی با پشتکاری بوده. یک کسی هست، پژوهشگری هست به نام عبدالرحمن بدوی. این آدم بسیار پرکاری بوده، حدوداً شاید 30-40 سال از دنیا رفته، محقق خیلی دقیق النظری بوده. یک کتابی داره به نام مؤلفات الغزالی. تو مؤلفات الغزالی 500 خورده ای کتاب و رساله رو احصا کرده و به غزالی انتساب داده. البته کتابش کتاب مفصلیه، توضیح میده کدوم کتابا قطعی الانتصابن، کدوم کتابا محتمل الانتصابن. بعضی‌ها هم میگه مردودن، این قطعا از غزالی نیست، اشتباه هم به غزالی نسبت داده شده، اینا احتمالا از غزالی هن. حدود 300 خورده ای کتاب میگه قطعی الانتصاب به غزالیه. و بعد میاد غزالی رو حیات او رو دوره بندی میکنه، دوره اول حیاتش، دوره دوم، دوره سوم، دوره که غزالی کی بوده چی شده. بعد این مؤلفات مال دوره چندم زندگیشه، اون مؤلفات مال دوره چندمشه، این آثار مال دوره چندمشه. این به جهت اینه که غزالی دچار یک تحول روحی میشه. خب از خراسان، از توس شروع میکنه درس آموزی، بعد وارد مجموعه های بزرگ تمدنی اون زمان میشه که دارالعلم بودن. این دارالعلم ها رو پشت سر میگذاره، نیشابور رو نمیدونم کجا و کجا. بعد فقیه میشه و در اصول فقه و در خود فقه 4 تا کتاب قوی مینویسه: المستصفى، الوجیز، الوسیط و المبسوط. کتاب‌های قوی اصول فقهی و فقهی می‌نویسه. به عنوان یک فقیه آوازه‌ای در می‌کنه، شهرتی به هم می‌زنه. بعد یهو دچار تحول روحی میشه. خب حالا همون زمان در کنار فقه میاد چی می‌نویسه؟ میاد تحافت الفلاسفه رو می‌نویسه. به عنوان یک متکلم ظهور می‌کنه و جریان فلسفی رو منکوب میکنه، میگه این فلسفه باهاش انسان به بهشت نمیره، با این فلسفه انسان به خدا نمیرسه، مبانی اعتقادی اسلامی با این فلسفه جور در نمیاد. کتاب مینویسه به نام تحافت الفلاسفه که میشه یک کتاب خیلی معتبر کلامی اهل سنت که گرایش ضد فلسفی داشتن. ابن رشد بعدن از اندلس، از اسپانیای امروز برمیگرده جواب اینو بعدن میده، تحافت و تحافت در باب مقاصد الفلاسفه، اون جواب غزالی رو بعدن میده. یه همچین آدمی که در فقه و کلام آثار خیلی قوی مینویسه به شدت گل میکنه بین اهل سنت و مرجعیت پیدا میکنه. منتها او دچار یک تحول روحی میشه، به جایی میرسه که احساس میکنه که این نوشته ها و این علوم به درد نمیخوره، این علوم همه علوم حصولی است، به درد نمیخوره و من باید برم سراغ یه چیزی که به اطمینان قلبی منو برسونه و به یقین، به مقام موقنین منو برسونه. اینجا در اثر این تحول رو میاره به تصوف، برمیگرده و بعد اینجا المنقذ من الضلال رو مینویسه، فرار از مدرسه. ناشناس پا میشه میره تو نظامیه بغداد، شروع میکنه به عنوان خادم مدرسه جارو کشی، یعنی به صورت ناشناس. بعد اونجا تو مدرسه میبینه که باز طلبه ها وقتی میخوان خیلی به اصطلاح حرف خودشونو دیگه محکم ثابت کنن، به رخ دیگری بکشن، میگه بابا تو چی میگی؟ قال الغزالی، قال ابو حامد کذا. میبینه اینجام که دوباره من بوت نفسم دوباره داره خیلی همچین کیف میکنه، بازم اینجا غزالی غزالی. از اونجا فرار میکنه میره حلب، از خراسان میره عراق، از بغداد هم فرار میکنه میره سمت شامات، برای اینکه گم و گور کنه خودشو. در هر صورت او اینجا، حالا ما کاری به مباحث دیگه‌اش نداریم، در باب اخلاق و معنویت چیکار میکنه؟ 3 تا کتاب مینویسه. او متوفای 505 قمری است، متوفای 505 قمری، یعنی اکثر عمرش رو قرن پنجم گذرونده، 5 سال از قرن ششم رو درک کرده، اما متوفای قرن در واقع زیسته قرن پنجم. او چکار میکنه؟ چند تا کتاب در اخلاق مینویسه. یه کتاب مینویسه که این عرفانی خالصه، به نام منهاج العابدین، منهاج العابدین الی جنت رب العالمین. این کتابش عرفانی خالصه که کمتر شناخته شده، اما بعضیا گفتن که این کتاب بهترین کتابه. مثل عبدالجبار ساوی بهترین اثر غزالی رو این کتاب میدونه، یا صاحب کتاب خیلی معروف مصباح الانس فناری میگه که یکی از چهار سبک سلوک در کل عالم فناری. خب مال قرن دهمه دیگه، کتابش هم کتاب دوره‌های پیشرفته عرفان نظری، آخرین کتاب عرفان نظری مصباح الانس میخونن. اون میگه ما چهار تا مدل سلوک داریم: اصیل و ناب و دقیق. بقیه دیگه هرچی گفتن لاتایلاته، 600 تا دیگه هم گفتن، اونا رو بریزید به آب دجله بشورید. چهار تا مدل داریم، بهترین این مدل ها یکی از این چهار تا مال غزالی است. غزالی کجا گفته؟ حالا دو تا کتاب خیلی معروف داره، سه تا کتاب خیلی معروف داره، میگه نه تو اونا نگفته، در منهاج العابدین گفته. پس کتاب عرفانی محض غزالی منهاج العابدینه که هفت عقبه رو اونجا ترسیم میکنه، که این عقبه ها یعنی گردنه، یعنی شما اگه میخوایی به قله برسی از این گردنه های صعب العبور اگر تونستی عبور کنی به قله میرسی. اگر هوای نفس، حب دنیا و شیطان اینجا حواستو پرت کرد و دقت نکردی، سر این گردنه ها سر میخوری و سقوط میکنی. پس عقبه یعنی گردنه. میگه هفت تا گردنه داریم، این اونجا مطرح میکنه. اما همین غزالی الان بحث رویکرد عرفانی که تموم شه، وارد رویکرد تلفیقی بشیم، مهمترین کتابش که دیگه با این کتاب پرآوازه شد، معروفترین کتاب غزالی است و متاسفانه معروفترین کتاب اخلاق جهان اسلام. متاسفانه بخاطر اینکه بالاخره کتاب از نظر ما شیعه کتاب کامل و دقیقی نیست دیگه، مشکلات داره. معروفترین، محوری ترین اثر اخلاقی کل جهان اسلام شده کتاب احیاء علوم الدین، احیاء العلوم، یا کاملترش احیاء علوم الدین. حالا اینو توضیح خواهم داد تو اخلاق تلفیقی. یه کتاب دیگه هم داره غزالی تو اخلاق به نام میزان العمل. یک کتاب نوشته در منطق. اصلا منطق رو وقتی اونو میخوام به زبان عربی ناب صحبت کنم میگن میزان، المیزان. میزان یعنی ترازو دیگه. میگه من یه ترازو به دست میدم برای اینکه شما فکرتون رو با اون توزین کنید، فکر رو بکشید ببینید کدوم پوکه، کدوم سنگینه. اون میشه میزان الفکر. یه کتاب مینویسه تو منطق، یه کتاب مینویسه میگه شما این میشه ترازوی عمل، تو عمل ببینید کدوم کاراتون کارهای پخته ایست که خدا خریدارشه و کدوم کارا کارهای پوک و پوچیست که هوا ان منصوره است، باد میبرتش. میزان العمل، ترازوی عمل. این کتاب رو به ذوق فلسفی نوشته، میزان العمل رو با ذوق و مشرب فلسفی نوشته. اما اون کتابش که بسیار پرآوازه شده و وقت و عمر زیادی روش گذاشته، احیاء علوم الدینه. احیاء علوم الدین کتاب تلفیقی است، مال رویکرد چهارمه. حالا اونجا یه توضیحات بیشتری داره عرض میکنم. پس با ظهور خواجه عبدالله انصاری حنبلی و ابو حامد غزالی طوسی شافعی، جریان اخلاق عرفانی به یک دوره تکمیل شدگی و پیراستگی میرسه دیگه. حرفای ضد و نقیض یا مثلا غیر عرفانی اینا توش نمیاد. تقریبا 480 خواجه عبدالله فوت میکنه، 505 غزالی. اونطور چون اون حنبلی بوده، این شافعی بوده و بعد فقهشون از هم جدا بوده، بعد این از فقه و اصول فاصله میگیره، میاد اصلا عارف مسلک میشه، اصلا با هم دیگه ارتباط چیزی نداشتن، با اینکه به لحاظ جغرافیایی به هم خیلی نزدیک بود، خراسان بزرگ بودن دیگه، یعنی فاصله هرات تا طوس 200 کیلومتر، 150 کیلومتر چقدره، فاصله ای نیست. خب بعد از این دوره وارد دوره پنجم میشیم، شرح و تکرار. چقدر وقت داریم؟ شرح و تکرار دوره مهمی است، اینو میگم و بقیه رو بذاریم برای بعد از استراحت. ببینید این که میگیم شرح و تکرار، این کلمه تکراره، این دوره رو نباید تو ذهنمون ضعیف کنه. این دوره خیلی مهمیه، دوره بسیار پرثمریه. و واقع قصه اینه که پیر هرات و غزالی رو کنار بذاریم، مهمترین دوره این دوره است. هرچند اون دوره فاصله خیلی زیادی از دوره چهارم و دوره سوم میگیره و دو تا اثر مهم اونجا ظهور پیدا کرده، منازل و سایرین خواجه عبدالله انصاری، بعدها بارها شرح میشه، عبدالرزاق کاشانی شرح منازل و سایرین مینویسه، خیلی ها شرح منازل و سایرین مینویسن. منتها این دوره دوره مهمی است. من این بحث رو بارها تدریس کردم. دیشب که خب بازم داشتم یه بار مرور میکردم، از بین این هفت، این چیزایی که دارم تقدیمتون میکنم، اینا تو هیچ کتابی نیومده، چون من خودم تمرکز تخصص کاریم، یکی از 4-5 تا تخصصی که زیاد روشون وقت گذاشتم تاریخ اخلاق اسلامیه. اینا همه تو کتابی هم که عکسشو فرستادم برای مجموعه، کتاب رویکردهای اخلاق اسلامی، در واقع اینها برای اولین بار این ادوار و تاریخ‌ها و مشارب رو من نوشتم. خب این در واقع تشخیص‌ها و عنوان‌گذاری‌ها، اینها هم از خود منه. دیشب برای اولین بار در یک مورد دوچار تجدید نظر شدم و اون همین دوره پنجم بود، که این دوره پنجم من اسمشو گذاشتم شرح و تکرار، آیا کاملا وافیه به مقصود هست یا نیست. چون تا میگیم تکرار یه مقداری دلزدگی ایجاد میکنه، یعنی این دوره خیلی مهم نیست، اما شرح یعنی واقعا بست پیدا میکنه. و یه چیزی مثل تثبیت، میخوام به استقبال این پیشنهاد جناب علی برم، یه چیزی مثل تثبیت باید پیدا کرد و تو اون ویراسته بعدی و چاپ بعدی کتاب این رو من باید یه تغییری بدم. عناوین دوره‌های دیگه درسته، این دوره هم شرحه هم یه مقداری فی الجمله شکوفایی بیشتری اتفاق افتاده، شاید هم تثبیت عنوان قابل قبولی باشه، باید روش تأمل بیشتری بکنم. خب در این دوره از سال مرگ غزالی 505 شروع میشه تا اندکی پس از مرگ محی‌الدین ابن عربی رو شامل میشه، منتها خود ابن عربی رو ما اینجا نمیاریم، چون ابن عربی مال یک کارکرد دیگه است، مال یه فضای دیگه است. خب ویژگی های کمابیش عمومی آثار این دوره چی هست؟ در تألیفات این دوره مبنا یا اصول بنیادین جدید و بدیعی افزون بر آنچه عرفا در طبقات و ادوار پیشین مطرح کرده بودند مشاهده نمیشه. یه بنیاد جدید، یک مبنای دقیق جدیدی بیان پایه‌گذاری کنه، همچین چیزی به چشم نمیخوره. عناوین فرعی و مسائل بسط پیدا میکنه، یه سری خلاقیت‌ها و ابتکارات در نحوه تحلیل مسئله، تقریب به ذهن، استدلال کردن اینجا اضافه میشه. در سطح وسیعی از آثار این دوره و مشرب مؤلفان این دوره، عنصر حب، عنصر عشق روح به اصطلاح رو میشه و سرکلش پیدا میشه. رویکرد حبی به شدت اینجا مورد تاکید قرار میگیره. در بیشتر مؤلفات و مصنفات این دوره به طیفی از مباحث پرداخته شده که بخش کمتری از اونها رو اخلاقیات عرفانی تشکیل میده. ببینید آثار این دوره آثار خیلی مهمی هن، اما تلفیقی از عرفان نظری، عرفان عملی و اخلاق عرفانی هن. همینجا بذارید این توضیح رو من بدم. عرفان نظری و عرفان عملی فرقشون تا حد زیادی روشن. عرفان نظری یک دستگاه کمابیش عقلی تحلیلیه که داره میگه آقا هستی چگونه توضیح داده میشه، یک نوع هستی شناسیه. منتها هستی شناسی به جنس فلسفیش نیست، هستی شناسی از نوع عرفانیه. منتها تحلیل میکنه، میگه ما پنج عالم داریم، بهش میگن حضرات خمس. شروع میکنه این پنج عالم رو توضیح میده، از ذات ربوبی، از مقام واجب الوجوب شروع میکنه تا عالم ماده. یه بحث مهم داره انسان کامل، عرض کنم حضور شما، اما اینا رو سعی میکنه به بیان عقلی تحلیل کنه، به بیان عقلی میخواد اینا رو تحلیل کنه. بنابراین توضیحات تحلیلی و استنتاجی در باب شناسایی عالم و آدمه. عرفان عملی اصلا دغدغش این نیست، عرفان عملی یک سره به دست دادن نسخه زندگی معنوی داره، نسخه به تو میده، میگه که این کارا رو باید انجام بدی بر اساس این الگوی زیست، بر اساس این سبک زندگی تو میتونی به یک انسان منتخب، انسانی که رسول الله به او افتخار میکنه، مثلا عرفای شیعه میگن که امیرالمومنین به او افتخار میکنه، میگه هازا زینون لنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برای ما باعث افتخار باشید، دستمایه سرشکستگی ما نشید. میگن اگه میخوایم مسلمون واقعی بشیم و واقعا به تکامل برسیم، نیاز داریم که بفهمیم یک گونه خاصی باید زندگی کنیم، خورد و خوراکمون، خوابمون، معاشرتمون، کسب درآمدمون، همه چیز امور زندگی باید از یک مسیر خاصی عبور کنه. این دستورالعمل میخواد، یک دستورالعمل میخواد، یه نسخه میخواد. عرفان عملی میخواد این دستورالعمل رو بده، میخواد این نسخه رو بده. اخلاق عرفانی این وسط چیه؟ اخلاق عرفانی هسته مرکزی بدون شیل پیله اخلاق عرفان عملی. عرفان عملی دو بخش داره، اخلاقیات به علاوه آیین‌ها و آداب. آیین‌ها، مراسمات و آداب مثل چله نشینی، مثل مثلا ذکر گرفتن، مثل خلوت گزینی، مثل سماع، اون رقص، مراسم رقص عرفا، مثل سماع، مثل سراویل پوشیدن، مثل خرقه پوشیدن، انواع و اقسام این، اینها یک سری آیین هاست، یک سری آدابه، یک سری مراسماته که تو کتب اخلاق، تو کتب عرفان عملی به تفصیل بعضیاش اومده، بعضیاش به اختصار اومده. اخلاق عرفانی این نیست. اخلاق عرفانی به خصوص مشخصا بحث ارزش‌های اخلاقی است که عرفا بر اساس شهود و دستگاه عرفانی اون رو اومدن تنظیم کردن و توضیح دادن، که اینا عبارت میشه از منازل و مقامات. مقامات یا منازل در واقع میشن همین دستگاه اخلاقی عرفا. اغلب این به اصطلاح مقامات و منازل در واقع فضائل توحیدی هن. فضائل توحیدی، فضائل اخلاق بندگی هن. ما اخلاق رو به چهار قسم تقسیم میکنیم: اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق زیست محیطی و اخلاق بندگی. اخلاق بندگی یا اخلاق عبودیت که گاهی 30-40 سال پیش بهش میگفتن اخلاق الهی، اخلاق الهی عنوان درستی نبود، بهش گاهی اخلاق الهی گفته میشد، رابطه اخلاقی انسان با خالقه. اخلاق فردی رابطه اخلاقی من با خودمه، حقوق اخلاقی من بر خودم، مسئولیت های اخلاقی من در قبال خیشتن. اخلاق اجتماعی ارزش های حاکم بر رابطه اخلاقی من با دیگرانه. اخلاق محیط زیستم احکام و ارزش های اخلاقی حاکم بر رابطه من با موجودات زنده است، آب، خاک، جنگل ها، مراتع، حیوانات، گیاهان. اخلاق عرفانی فضائل اخلاق توحیدی است، فضائل اخلاق بندگی است، این میشه اخلاق عرفانی. بنابراین هر آنچه که بیش از این داره از دستورالعمل‌های جزئی و آیین‌ها و مراسمات و این جور چیزا بحث میکنه، اینا جزء اخلاق عرفانی نیست، اما جزء عرفان عملی هست. آدابه، ببینید ما هم آداب اجتماعی داریم هم آداب دینی داریم، مثل حلیت المتقین. حلیت المتقین علامه مجلسی، سنن النبی علامه طباطبایی. آداب، آقا آداب مسافرت چیه؟ آداب سر سفره نشستن چیه؟ حتی آداب وارد سرویس بهداشتی میخوای بشی، خارج میخوای بشی چیه؟ آداب هم دیگه. عرفان عملی یه بخش قابل توجهش آدابه، اما هسته مرکزیش چیه؟ اخلاق عرفانی. پس اخلاق عرفانی مساوی با عرفان عملی نیست. خب در این دوره که دوره شرح و تکراره، اخلاقیات عرفانی کتب خیلی مهمی هن. اما حجم نسبت اخلاق عرفانی به مباحث دیگه عرفانی حجم کمتریه. مثلا یک کتاب 5 قسمت داره، مثلا 1/5 یا 2/5 اخلاق عرفانیه، 4/5 یا 3/5 بحثای مقدمات عرفان نظری یا یه رگه های از عرفان نظری و عمدتا بحثای دیگه عرفان عملیه، بحث آدابه، یا بحث دفاع از تصوفه، مثل التعرف. ببینید، یا دفاع از عرفانه، دفاع از تصوفه، یا رگه هایی از تفسیر عارفانه هستیست، یا بحث آداب و به اصطلاح آیین هاست. اخلاق عرفانی داره که این کتاب ها اخلاق عرفانیشون محدودتره نسبت به حجم مباحث دیگه. اکثر قریب به اتفاق آثار این دوره بیشتر تحت تأثیر آثار دوره سوم هستن تا دوره چهارم. دوره چهارم قلش منازل و سائرینه، شسته رفته تمام اخلاق عرفانی، هیچ چیز زائدی نداره. خب آثار دوره پنجم برمیگردن به آثار دوره سوم، تحت تأثیر آثار دوره سوم هستن، تحت تأثیر علمه و قوت القلوب و رساله قشیریه و رسال ابو عبدالرحمن، تحت تأثیر منهاج العابدین و منازل و سائرین نیستن، تو اون مسیر دارن طی میکنن، منتها بستیافته تر، قوی شده تر. خب دیگه من فقط اسم اینا رو ببرم و بریم برای یه استراحت. سوان هل اشاق مال احمد غزالی، تمهید. احمد غزالی برادر ابو حامد دیگه، منتها برادر کوچیکترشه، 15 سال بعد از ابو حامد از دنیا میره. سوان هل اشاق، تمهیدات. خب تمهیدات عین القضات همدانی خیلی جنجالی میشه، عین القضات هم آخر اعدامش میکنن، میکشنش دیگه، آدم جنجالی میشه عین القضات. یه حرفایی میزنه، شطحیاتی میگه که یه جورایی امر مشتبه میشه، واقعا این موحده، شیطان پرسته، چی داره میگه، خیلی آدم جنجالی میشه. سر الاسرار و فتح الربانی مال عبدالقادر گیلانی. عبدالقادر گیلانی سلسله بسیار گسترده قادریه است. سلسله قادریه امروزه شاید از جهت وسعت برترین سلسله طریقه دراویش و صوفیه معاصر جهان اسلامه. قبرش در بغداده و یه گنبد و بارگاه مفصلی داره، مال گیلان ایرانه، مال همین طبرستان اون زمان، مال گیلانه. خب اونا گه ندارمش، میگن الجیلانی، عبدالقادر الجیلانی، منتها بعدن به اسم کوچیکش به اون پیروان و طرفدارانش میگن قادریه. این از آفریقا طرفدار داره، پیرو داره تا اندونزی. قادریه خیلی گسترش به مکتب نیست، سلسله است، فرقه است، فرقه عرفانیه، یه فرقه و سلسله است. خب بعد کتاب دیگه آداب المریدین از ابو نجیب سهروردی، ابهر العاشقین و رسالت القدس و رسالت و غلطات سالکین مال روزبهان بغلی شیرازی، دو تا کتاب شیخ نجم الدین کبرا داره، آداب و سلوک و آداب المریدین، سلسله طریقه کبرویه شیخ المشایخشون نجم الدین کبراست. این نجم الدین کبرا شیخ مشایخ سلسله کبرویه است. عوارف المعارف مال شهاب الدین عمر سهروردیه. این غیر از سهروردیه شیخ اشراق فیلسوف معروفه، جفتشون مال سهرورد زنجانن، ولی این عارفه، او فیلسوف بوده. مرصاد العباد مال نجم رازی و اوصاف الاشراف مال خواجه نصیر. خب مهمترین کتابای از این 10 تا کتاب عوارف المعارف سهروردیه و مرصاد العباد نجم دایه است، نجم رازی. این دوتا تو جهان اهل سنت، اما بهترین کتاب دقیق عرفان عملی رو یک حکیم متکلم عمیق شیعه نوشته، جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه. بهترین کتاب عرفان اخلاق عرفانی به دست خواجه نصیر نوشته شده. بس آره، یعنی این که من میگم دوره پنجم شرح و تکرار به تأمل نشستم که اینو من چیکارش کنم، این دوره باید اسمش یه مقداری متفاوت بشه، برای اینکه یک کسی ظهور میکنه به نام خواجه نصیر. خواجه نصیر یک کتابی مینویسه خیلی خلاصه، خیلی فشرده به زبان فارسی، چون به زبان فارسیه این متاسفانه در جهان عرب شناخته نشده، اما به مراتب دقیق تر از کتاب پیر هراته، به مراتب از منازل و سائرین، با اون شهرت و با اون به اصطلاح آوازه این رساله دقیق تره. اوصاف الاشراف، اوصاف الاشراف به جای اینکه بیاد مقامات سلوک و منازل سائرین رو در 100 منزل تعریف بکنه و ترسیم بکنه، در 31 منزل ترسیم میکنه، در 31 منزل 5-6 تا به علاوه یکی، 5-6 تا به علاوه یکی که توضیح میده که اینا چیان، و خیلی جالب میشه. اولا به 6 عنصر اصلی سلوک رو برمیگردونه. سلوک داره 6 تا عنصر اصلی: 1 زاد و توشه سالک، سالک چه زاد و توشه‌ای باید به خودش داشته باشه؟ 2 موانع سلوک چیه؟ چه چیزایی باعث میشه من سلوکم ابتر بمونه، از ادامه مسیر باز بمونم؟ عوامل برطرف کننده این موانع چیه؟ من چجوری میتونم این موانع رو پس بزنم؟ 3 خود حرکت و مسافت مبدا تا مقصد چی هست؟ مسافت شناسی. خب عرض کنم حضورتون که احوال سالک 4 چه حالاتی برای سالک در طول مسیر رخ میده، بر او عارض میشه. 5 احوالی که پس از اتمام سلوک برای سالک حاصل میشه، و آخر مقصد حرکت. 6 مقصد حرکت. هر یک از 5 عنصر نخست رو در 6 مقام توضیح میده، پس میشه 5-6 تا. مقصد حرکت هم که یکیه دیگه، مقصد یه دونه است، وقتی رسیدی یه مقصد داریم، پس اون میشه 31. 6 تا عرض کنم حضور شما عامل داریم، 5 تا عنصر یا عامل داریم. این 5 عنصر یا عامل رو هر کدوم 6 تا مقام براشون توضیح میده و ترسیم میکنه، میشن 30 تا. آخرش هم میرسی به مقصد، میشه 30 به علاوه 1. این خیلی شست رفته تر و دقیق تر و قابل دفاع تر از 100 منزل و 100 میدان خواجه عبدالله انصاریه. از جمله دقتاش هم اینه که اون آیه‌ای که اول با اون آیه شروع میکنه استنادش به قرآن هم از کتاب مناظر السائرین خیلی دقیق تره. ضبط و ربط این که آقا مثلا فرض کن اونجا ما میمونیم مرحله هشتم منزل یا مقام هفتم از مرحله هشتم میشه منزل 87 قبلش منزل 86 بعدش منزل 88 یه مقدار تکلف‌آمیز میشه که چجوری خواجه عبدالله دقیقا داره میگه که این مرحله قبل از اون یکیه، اون یکی بعد از این یکیه. اما این 31 که خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه میگه قشنگ به دل میشینه. هر چی آدم فکر میکنه میبینه که اصلا تکلف نداره و روشنه، استناداتش به قرآن هم دقیق تره، به تجارب معنوی هم نزدیک تره. پس ما به این ترتیب دوره پنجم رو هم پشت سر میگذاریم. فقط نکته آخر دوره پنجم اینه که اینجا یه اتفاق جذاب دیگه هم میفته. یهو 4 منظومه شعری که در حال و هوای سلوک و عرفان و تصوف نقش زیادی بازی کردن، اینا هم تو این دوره این اشعار سروده میشن و این دیوان ها نگارش پیدا میکنه. یکی حدیقت الحقیقه صنایع غزنویه، یکی منطق الطیر عطاره. البته وقتی میگیم منطق الطیر، مهمتر از منطق الطیر مصیبت نامه است. چند تا کتاب داره عطار، مصیبت نامش خیلی مهمه، منطق الطیرش هم خیلی مهمه. یه نفر در جهان عرب ظهور میکنه، در شعر عرفانی، در شعر معنوی و شعر سلوکی ایران سرآمده و افراد بسیار زیادی داره. جهان عرب در بین اهل سنت یه نفر هست که خیلی آدم قوی، اونم ابن فارز مصری. ابن فارز مال همین دوره است، مال همین دوره است. با محی‌الدین عربی هم یه ملاقاتایی هم داشتن. البته محی‌الدین از ابن فارز خودشو متأثر میدونه، چون خیلی جوونکی بوده، یه جوونکی بوده میره پیش شیخ. ابن فارز اون موقع در به اصطلاح سنین سالخوردگی بوده، خیلی متأثر میشه ابن فارز، منتها خب راه خودشو جدا میکنه، از ابن فارز جدا میشه. ولی ابن فارز شعرهای بسیار عمیق عرفانی میسراید که بعدن شعرهای او رو شرح میکنن سعیدالدین فرقانی، دو تا کتاب مینویسه که جزء کتابهای خیلی مهم عرفان نظریه، مشارق الدراری و منتهی المدارک. مشارق الدراری رو به فارسی می نویسه، منتهی المدارک رو به عربی. این دوتا هر دوشون چیان؟ شرح دیوان ابن فارز هن. و در آخر مثنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی. این 4 تو این دوره نوشته می شن. این ها مشتمل بر عناصر اخلاق عرفانی هن. حدیقت الحقیقه به مراتب اخلاقی تره، اون ستای دیگه رنگ عرفانیشون غلیظه، اخلاقیاتشون لابلای مباحث دیگه گفته شده، دستمایه های اخلاقیشون. به این ترتیب دوره پنجم که دوره به لحاظ تعداد نگارش ها و تنوع نگارش های نثر و نظم حجیم و متنوع و پرباریست به پایان میرسه و عرض کنم حضور شما وارد دوره بعدی خواهیم شد. صلی الله علیه و آله.